روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز به برنامه امشب روایت امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و در این نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، شمایی که ما را از طریق امواج رادیو آشنا میشنوین و شما بینندگان عزیز که از طریق ماهواره در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا ما را مشاهده میکنین، در جریان هستند که امروز چهارشنبه باز هم مکاتب متوسطه و لیسه بروی دختران باز نشد. وزارت معارف حکومت طالبان در اطلاعیه گفته که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامعه ترتیب شد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکاتب متذکره باز خواهد شد. در برنامه امشب روی مؤثریت تحصیل و مکتب بر ذهن یک فرد به ویژه دختران از لحاظ روانشناسی صحبت خواهد کردیم. مهمان برنامه ما محترم سید حسین حسینی سجاد، استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم تربیه هستند که بهشان خوش آمدید میگیم و شبشان بخیر میگیم. سلام و خدمت شما استاد، به برنامه خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شما و همه هموطنان عزیز و همراهان برنامه.
سال نو شما مبارک باشه، انشالله که سال خوشی را در پیش رو داشته باشین. جناب آقای حسینی، از دید یک روانشناس میخوایم که بگوین تحصیل چی تأثیر میتونه بر یک دختر و یا پسر داشته باشه؟
من اول از همه سال نو خدمت شما و همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال پر از خبرهای خوش و امید بخش داشته باشیم. اما در ارتباط با نقطه که فرمودید، تحصیل در واقع راه انکشاف فردی و اجتماعی جامعه را هموار میکنند. اگر یک جامعه داره به حساب افراد تحصیل کرده و فهمیده باشه، یا افراد هم زندگی سازگارانه خواهد داشت، هم همراهی یا هم نوایی با گروه و جمع و اجتماع خواهد داشت، به عبارت امروزی ها هم دیگر پذیری بینشان بیشتر میشه و هم آبادانی و انکشاف در همه ابعاد اجتماع که از بخش اقتصادی، فرهنگی، علمی تا فردی، همه در همه ابعاد انکشاف شکل میگیره و به طب وقتی که قشر عظیم از جامعه، یعنی نیم از جامعه را اگر خواهران و مادران و به حساب قشر اونا جامعه ما تشکیل میده، اگر از این فرصت به حساب بهره ببره و بتواند انکشاف ابعاد فردی خودش داشته باشه از طریق علم و دانش، یقینا فردا هم میتواند در جامعه یک فرد مفید و مؤثر واقع شود و هم خودش از زندگی فردی خودش لذت ببره و به طب در سطح اجتماعی هم جامعه را به سمت پیشرفت و انکشاف سوق و جهت میتونه بدهد. و هم نکته آخری که مطرح است، در واقع فرزندان و نسل آینده توسط همین خواهران و مادران ما تربیت میشه. اگر یک باغبان ناتوان باشه، یقیناً باقی که در اختیار او سپرده میشه، او باغ یک باغ زیبا پرثمر نخواهد بود. و اگر خواهران و مادران ما هم کم سواد یا خدای نکرده بی سواد بمانه، یقیناً نسل بعدی فرزندانی که در دامن اینها متولد میشه و بزرگ میشه، از او درک و فهم لازم و غنامند برخوردار نخواهد.
بسیار تشکر جناب آقای حسینی. شما در جریان هستن، تقریبا میشه گفت هر آن کسی را که در این عصر باش صحبت میکنن یا ما صحبت میکنیم یا شما باشان برمیخورین، تقریبا ما همه تاریخ های زنده حداقل 40 سال اخیر یا 30 سال اخیر هستیم. آموزش ها در افغانستان به نحوه های مختلف بوده، چی آموزش از منزل گرفته تا به مسجد و مدرسه و مکتب و بالاخره هم پنتون، حالا به باور شما چقدر رفتن به مکتب میتونه که از لحاظ شخصیتی به ویژه بر یک دختر و پسر تأثیر گذار باشه؟
یقیناً بخش از هویت فردی انسان در اجتماع شکل میگیره. شاید بخش شخصیتی و اصطلاح کاراکتر اولیه در سالهای اولیه زندگی انسان شکل بگیره، ولی هویت انسان، فرهنگ و عنعنات و رسومات و تا ارزش‌ها، باورها در خلا و در خالیگاه یا شکاف شکل نمیگیره، بلکه در اجتماع شکل میگیره. اگر دختران ما وارد مکتب شود، یقینا یک درک دقیق‌تر، درست‌تر و عمیق‌تر از ارزش‌ها، باورها، عقاید و به اصطلاح عنعنات ما میتونه داشته باشد و هویت اجتماعی آنها به تبع خیلی پخته‌تر و از استقامت بالاتر برخوردار میشه. ولی اگر این فرصت از ایشان گرفته شده، قاعدتا عوارض و تبعات خیلی زیاد و متاسفانه کمرشکنی آید هم فرد و هم جامعه میشه. متاسفانه تاریخ بشری هم تایید کننده این مسائل است. در جنگ جهانی دوم به خاطر شرایط جنگی که پیش آمده بود، بعضی از کشورها خیلی خوب بنابر مسائل امنیتی آمدن و به مکاتب یک مدت تعطیل کردن و نشان میده متاسفانه عوارض و تبعات منفی و زیاندار بسته شدن مدارس و مکاتب روی اطفال آسیب‌هایی زد که تا دو نسل بعد هم ادامه داشت. به طور مثال تحقیقات نشان میده به مناطقی که مکاتب بسته شده بود و بروی اطفال باز نبود، اجازه داده نمیشد به خاطر مسائل امنیتی، اینا نابرابری اجتماعی متاسفانه تبعیضات بسیار زیاد شده بود، افزایش جرم جنایت در یک دو نسل، همون نسلی که مکتب نرفته بود و هم نسل بعدش، و حتی انسجام و او همدلی اجتماعی متاسفانه کمتر شده بود و او هم دیگر پذیری متاسفانه شکل نگرفته بود. یک تجربه است که در تاریخ بشر متاسفانه دیده و ما اگر دقت نکنیم باز هم مجبور به تکرار این تجربه تلخ و زهرآگین خواهیم بود.
بسیار زیاد تشکر. شما بر نکاتی که تاثیرگذار بالای نسل های بعدی سیر یادآور شدن. متاسفانه افغانستان در 40 سال اخیر، شما از دو دهه صحبت کردن، گفتن دو نسل، به خاطر چند مدت زمان که درگیر جنگ جهانی دوم بود حداقل دو نسل از اون متاثر شد، ولی 40 سال است که در افغانستان جنگ است و به بهانه های مختلف فرزندان از کشور یا از تحصیل باز ماندن که برخی از اینا مهاجر شدن. ما شاهد بودیم زمانی که خود ما مهاجر شدیم، بسیاری از کودکان و نوجوانان خانواده تا پسرانشان توانایی رفتن به مکتب در کشورهای همسایه نداشتن، برخی ها مناطقشان درگیر جنگ بودن، مکتبشان یا سوخته یا مکتبشان استادان نتونستن به مکتبشان برن، برخی ها خانواده هایشان به خاطر ملحوظات اقتصادی و امنیتی و محیطی حاضر نبودن که فرزندان خود به مکتب روان بکنن، ولی در نهایت وقتی که دیده شده کفاره همه از اینا را نسل داده، جوانا داده، نوجوانا داده. فکر میکنن استاد تاثیرات عمده روانشناختیه که میتونه در کوتاه مدت دراز مدت به ویژه بر دخترها به ایجاد بکنه، از نرفتن به مکتب و ماندن در خانه و زمانی که اکنون جهان به یک دهکده تبدیل شده. اگر سالهای گذشته رو میدید، شاید اون نفر صرف از محوطه خانه خود بیرونتر خبرم نمیشد که چیکار بود، ولی امروز اینترنت از تلفون است، تلویزیون است و میبینه که دیگرها با چی وضعیت هستن ولی اونا در چی وضعیت قرار دارن. فکر میکنن در دراز مدت از لحاظ روانشناختی چی تأثیرات را میتونه که داشته باشه؟
آره متاسفانه اگر تدبیر نشه و مسئله به خوبی فیصله نشه، عوارض هم جامعه شناختی زیادی داره، ولی در سطح فردی و روانشناختی حداقل سه دستاورد شوم یا زهرآگین داره این مسئله اگر مکاتب برای دخترای ما باز نشه. به عنوان متخصص روانشناس وظیفه میدونم این نکات با صراحت بگم، هرچند میتواند تبعاتی برای نداشته باشه. اولینش بی انگیزگی و بی علاقگی در قشر نسوان ما، دختران ما زیاد میشه و یقینا این بی انگیزگی آغاز میشه برای خیلی از مشکلات دیگر که اگر لازم شد میپرده. نکته دومی که میتونه از عوارض این مسئله باشه، ناامیدی، سایه شوم و تاریک ناامیدی بر زندگی خیلی از دختران ما ممکنه سایه بیفکنه که باز همین تبعات خاص خودشه میتونه داشته باشه، عوارض خاص خودشه میتونه داشته باشه. و سومین نکته که میتونه دستاورد این مسئله باشه، کم شدن نشاط زندگی فردی و اجتماعی. ما زمانی میتونید در جامعه به اصطلاح روحیه زندگی را ببینیم که امید به زندگی زیاد باشه و نشاط و شادمانی در سطح فردی و سطح اجتماعی روز به روز بیشتر شود. یعنی در واقع هم سیاستمداران در هر کشوری و هم عالمان هر رشته‌ای تلاشش بر این که شادمانی و نشاط و امید به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی بیشتر شود. وقتی این تصمیم گرفتن شد، ما میبینیم که روی یک تعداد زیادی از دختران ما، خواهران ما فشار زیادی میآید. من به طور مثال همین روز برنامه تلویزیون طلوع رو، گزارش تلویزیون طلوع رو دیدم، گریه او دختره که دیدم. اگه خواه نخواه این دختر ما اگر نره به مکتب، خواه نخواه از لحاظ روانی خیلی فشار زیادی میآید و او امید به زندگی، انگیزه به پیشرفت و انکشاف از دست میده و اون نشاط لازم دیگه شاید کسب نکنه. مثل امروز اتفاقا از رادیو کلید یک مصاحبه داشتم در ارتباط با این که گفتن از وزارت صحت عامه اعلام کرده که آمار خودکشی در وطن ما بیشتر شده متاسفانه و این آمار در تشریخ زنان خیلی زیادتر شده. همه اینا میتونه به حساب یک بخشش تأثیرش از این باشه که ناامیدی و یا بیانگیزگی در بخشی از جامعه ما زیادتر شده. مسئولین ما و کسانی که به حساب سکان حکومت در دیداره، شاید یکی از عمده‌ترین وظایفش در کنار رسیدگی به مسائل اقتصادی است که از لحاظ روانی به حساب او انگیزه لازم، او امید لازم به زندگی و اون نشاط لازم به زندگی را ایجاد جامعه تزریق و ایجاد کرد و الا در دراز مدت عوارض و تبعات خیلی گران‌سنگی میتونه برای ما و نسل بعدی
متشابه باشه. جناب آقای حسینی، میخوام یک نکته را تاکید بکنم به گفته های شما که ما در این برنامه روی تبعات اجتماعی و روانشناسی از اینا صحبت میکنیم، سر مسائل سیاسیش ما نمیپردازیم. شما یک نکته را اشاره کردن، ولی با عنوان ما از شما در این برنامه میخوام اینو تاکید بکنم، هم به خاطر همین موضوعی را که شما گفتن از تبعات، ولی من میخوام تاکید بکنم که ما در این برنامه شما به عنوان یک روانشناس دعوت کردیم و یک کسی که در علوم روانشناختی تا سطح دکترا تحصیل میکنن، ما هر کدام ما میخواییم که از تبعات از اینا بدانیم و از او خاطر من شما سپاسگزار هستم که در این برنامه با ما حضور پیدا کردن. جناب آقای حسینی، در قسمت شما سه نکته بسیار جالب را یادآور شدن: بیانگیزگی، ناامیدی و کم شدن نشاط فردی و اجتماعی. خوب است که کمک بریم به داخل از این موضوع. بیانگیزگی چی است؟ چه زمانی ایجاد میشه و چه تبعات بالای یک شخص میتونه داشته باشه و ویژه؟
تشکر. نکته خیلی خوبی را مطرح کردیم. در واقع اگر بخوایم خیلی ساده انگیزه را مطرح کنیم، انگیزه او انجین یا موتور محرکه انسان است. یک انسان اگر کار میکنه، اگر تلاش میکنه، اگر در مقابل سختی های زندگی تلاش میکنه پادرجا باشه و مقابله کنه، در واقع برخواسته از انگیزه بالای او فرد است. و اگر فرد انگیزه لازم از داشته باشه، خواه نخواه دیگه به قول ما روانشناسا انرژی یا شمه لازم نداره، تمایل به انجام کار یا حتی شروع یک فعالیت کار جدید نداره و یک بی‌توجهی به آینده خودش، به حال و آینده خودش، و حتی توجه لازم به پیشرفت یا اهداف زندگی خودش نداره. متاسفانه فردی که انگیزه نداره یک احساس بی‌تفاوتی نسبت به خیلی از مسائل پیدا میکنه و همین مثلا موجب میشه که مشارکت لازم در کارها نداشته باشه. و حتی از لحاظ فیزیولوژی مگر نگاه کنیم، تحقیقات نشان داده کسی که او انگیزه لازم نداره، اختلال به حافظش، به تمرکزش به وجود میاید و فیزیولوژیش هم متاثر از این بی‌انگیزگی میشه و همه اینا کم کم به سمت افسردگی میره. یعنی او حالتی که فرد از حالت نرمال بودن خارج میشه، دلقیدی آنچنان بر ذهن و فکر و روان و فیزیولوژی فرد یا جسم فرد حاکم میشه که حتی به کارها حتی اقلی و اولی خودش هم شاید رغبت نشان نده. ما خودم بانوان یک متخصص و درمانگر روانشناس میدیدم افرادی هم مثلا پیش من میرم بره تداوی که حتی نمازم انگیزه نداشت بخونه، یعنی همینقدر شمه نداشت که برخیز نماز بخونه و کارهای حداقلی رو انجام بده، حتی غذا خوردن، خوراک و اینا رو. اینا در واقع یک بخش به سبب افسردگی، دلقیدی خیلی شدید و امثال اینا در واقع آغازش از بی‌انگیزگی شروع میشه. وقتی فرد انگیزه نداشته باشه و این انگیزه اگر ایجاد نشه و بی‌انگیزگی از بین نره، کم کم به سمت ما اصطلاحاً دیزوردر یا اختلالات یا تشوشات ذهن دماغی یاد میکنیم، به سمت اینا میره و فرد از کارکردها و عملکردهای معمولی خودش متاسفانه دور میشه و او موثریت نداره، به حدی که قضا میل پیدا نمیکنه، به حدی که حتی عبادت و مناجات خودش هم متاسفانه انجام نمیده.
بله، شما یک نکته را یادآور شدین جناب آقای حسینی که مرا به یک خاطری کشاند. چند سال پیش یک من این موضوع را از این خاطر یادآور میشم که پیوند داره به گفته شما به خاطر انگیزه. من شاید یک 3 سال پیشتر در یکی از مسابقات فوتبال که همه ایشان بیشتر از من جوانتر بودن یا جوانترها بودن، بین سنین 20 سال بازی میکردن، من در اونجا شرکت کرده بودم و جالبی بود که اعضای تیم ما اونا کسایی بودن که اونا هم سنن از ما کده حداقل 15 سال خردتر بودن. ما یک مسابقه را راستش ما باختیم و ما در آخر روز برشان گفتم ببینن زمانی که شما انگیزه ایجاد نمیکنن به خاطر برد، به خاطر پیروزی، یک انگیزه خوب را به خاطر بازی کردن خوب در وجودتان ایجاد نمیکنن، منی که از شما 15 سال یا 20 سال بزرگتر هستم، شما انرژی 20 سال در ما سراغ نداشته باشین، بلکه بر ما اونمو انگیزه است که اضافه تر انرژی میده تا اینکه بتونم حداقل اگر مثل شما تا آخر بازی نکنم، حداقل کمتر از شما در میدان از خود به حساب فعالیت نشان، از شما که کمتر فعالیت نشان نتم. از این خاطر انگیزه میتونه که تاثیر بسیار عمده و اساسی بالای هر گونه فعالیت شخص داشته باشه، حالا چی متعلم است، چی محصل است، چی زن خانه است، چی مرد خانه است، تا زمانی که انگیزه در نزدش زنده است، بدون شک اونها از مو فعالیت و انرژی جوانه که یک نوجوان 15-16 ساله میتونه داشته باشه از اون میتونه استفاده بکنه. جناب آقای حسینی فکر میکنین که چگونه میتوان در طور یک شرایط انگیزه را در نزد یک شخص ایجاد کرد؟ خانواده چی مسئولیت داره در این قبال تا پیش ازی که بریم به ناامیدی و از او از دربارتان پرسان بکنیم؟
خانواده خیلی نقش رول خیلی بالایی میتونه داشته باشه. اولین و عمده‌ترین کاری که خانواده میتونه داشته باشه ایست که نقش حمایتی داشته باشه در چنین موقعیتی. یعنی وقتی که یکی از اعضای خانواده دچار بی‌انگیزگی میشود، به جای سرکوب زدن، به جای ای که به اصطلاح بیایم خدای نکرده نیش و کنایه و این مسائل به فرد به عضو خانواده بزنیم، تلاش کنیم حمایت خود خوره داشته باشیم. و این حمایت از یکی از راه‌هایش ایست که مثلا اعضای خانواده به عضو خانواده بفهمن، مثلا به دختری که دختر ما که فرصت فعلا نشده بهش و اجازه داده نشده در مکتب بره، خیلی خوب تشویقش کنه که خیلی خوب یه حالت انشالله میگذاره بخیر و بیا ما به اندازه سهم خود رو در یادگیری درس در آموختن علم و دانش کمک میکنیم و حتی میتونه حالت یک مقداری انکشاف بده، مثلا از ظرفیت خانواده های هسته یا گسترده ای که ما داریم. خیلی خوب دختر ها، فرسون دختر ماما ها، دختر خاله ها، دختر اما همه جمع شده، هر یک از بزرگترا کلانترا با تشویق اینا رو و ترغیب و امید دادن به آینده به اینا درس بده که انشاءالله این وضعیت کم کم اصلاح میشه، وضعیت به حالت طبیعی خود می آید و انشاءالله ما میتونیم به زودی به حساب جریان تغییر بدیم که دروازه مکاتب باز شود و از این طریق تزریق امید و نقش حمایتی خودمان را داشته باشیم تا اینکه دختر ما و خواهر ما در لاک تنهایی خودش روز به روز بیشتر غرق شد و بی انگیزگی خدای نکرده تبدیل به افسردگی و دلقیدی شدید
نشوه. بله، من یک نکته را میخوام امیال خدمت شما و سایر شنونده هایی که ما را میشنوند، مخصوصا محصلین و متعلمین، ذکر بکنم که وزارت معارف حکومت طالبان امروز گفته که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامعه ترتیب شوه، اوگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی به مکاتب متذکره باز خواهد شد. عزیز احمد رایان، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، به خبرنگاران تایید کرد که تمام مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا امر رسانی مسدود است، ولی ایره هم گفت که هیچ مدرسه امسال، پیش ازی گفته بود که هیچ مدرسه امسال تعطیل نمیشه، ولی ایره هم تاکید کرد که برای دختران شرایط وجود دارد تا ای که دانش آموزان دختر جدا از پسران و فقط توسط معلمان زن تدریس میشن. در صحبتی که با خبرنگاران داشته سخنگوی وزارت معارف این موضوع را گفته، تا زمانی که شرایط با ما آنچنانه که حکومت طالبان رهبریشان تصمیم میگیرند، فعلا مکاتب مسدود خواهد بود، ولی عمدتا نگفته که برای دائم مسدود میشه و انتظار امیدواری همی وجود داره که این وضعیت دیر نپایه و دخترها بتانند پس دوباره به مکتبشان برن. شما از ناامیدی گفتن، فرق بین بی‌انگیزگی و ناامیدی چی است جناب آقای حسینی؟
در واقع بی انگیزه شد بگم یک سطح بالا، یعنی اگر سخت‌بندی کنیم ناامیدی عمیق‌تر میشه، کار به جاهای خیلی سخت‌تر میکشانه و در سطح بالاتر و روی بی انگیزگی، یعنی فرد اگر بی انگیزگیش حل نشه و برطرف نشه، احتمالی که دچار ناامیدی شوه بیشتره و این ناامیدی یک درجه خیلی سخت‌تری برای درمان یا برای حل فصل مسئله داره. چرا که وقتی فرد ناامید میشه، به عبارت یک از روانشناسای بسیار کلان به نام اسنایدر که نظریه پردازی در ارتباط با ناامیدی کرده مطرح میکنه، ناامیدی واقع یک حالت تکان دهنده است که با احساس از ناممکن بودن امورات، ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار میشه. یعنی فرد دیگه احساس میکنه نمیتواند او نقش و رول لازم و مؤثر یا مفید به زندگی خودش داشته باشه و احساس ناتوانی میکنه. وقتی که فرد احساس ناتوانی کرد، یعنی شکست عملا قبول میکنه و در واقع دروازه اول که وارد اختلال مثل یا تشوش ذهن دماغی مثل افسردگی میشه، اول بی انگیزگی، ولی این بی انگیزگی که خیلی شدیدتر شد تبدیل به ناامیدی میتونه باشه و وقتی که ناامیدی حاکم شد در زندگی فرد، احتمالی که خوشبینی را از دست بده، به اصطلاح رفتارهای هدفمندانه و معطوف به پیشرفت ازش ساقط شود، از بین بره، دیگه از اشتیاق و علاقه را از دست بده، خیلی زیادتر است. لذا فرد ناامید دیگه انتظار به پیشرفت و موفقیت در خودش نمیبینه و این آغاز متاسفانه برای اختلالات و تشوشات مثل افسردگی، اختلال ما بایپولار میگیم، دو قطبی میگیم، اختلالات خوردن که به خانوما خیلی زیادتره یا خیلی زیاد میخوره، پرشتهایی عصبی میگیم یا کمشتهایی عصبی که ایج نمیخوره انفال اینا و حتی به سمت بعضی از اختلالات استرابی یا انگایتی دیزوردر میگیم به سمت اختلالات استرابی و متاسفانه به سمت افکار خودکشی امیدی فرد میکشنه.
بله، واقعا نامیدی نکته بسیار خطرناکی است. شعر به خاطر ما آمد که میگن سوی ناامیدی مرا امید هاست، سوی تاریکی مرا که خورشید هاست. ناامیدی ها به پیش اون هید، تاز درد بی دوا بیرون جهید. راه وجود دارد جناب آقای حسینی که بتونه خانواده ها کمک بکنن یا خود شخص بتونه از این وضعیت پا بیرون بنا و عمیق‌تر در این مسیر حرکت نکنه؟
خانواده هم قسمت خدمت شما و همراه عزیز برنامه گفتم در واقع نقش حمایتی و تشویقی خودش داشته باشه، اما فرد اگر مثلا به این قسمت از ناامیدی خلاص پیدا کنه، دو سه مسئله را باید در نظر داشته باشه. یک مسئله ای که ما اصطلاحا میگیم خود کنترلی یا سلف کنترل، یعنی فرد بتونه خودش بر زندگی خودش تا حد برنامه برسه، ولی که فعلا نمیتواند بر بخش های زندگی خودش به اصطلاح مدیریت یا نظارت لازمه داشته باشه. این در واقع خود کنترلی در قسمت های زندگی خودش داشته باشه. مثلا دختر ما، خواهر ما خیلی خوب خودش پیش خودش مطالعه داشته باشه، گروه های تشکیل بده، با هم کتاب به اشتراک بگذاره، مثلا هفته یک بار یا هفته دو بار هر کسی خلاصه و درکی که از اون کتاب داشته به اصطلاح ارائه کنه و از طریق خود کنترلی تا حد میتونه مقابله کنه. یک روش دیگه اصطلاحا ما در روانشناسی رزیلینسی یا تاباوری میگیم، یعنی فرد انعطاف لازم داشته باشه. تاباوری یا انعطاف مثل کش مثلا ببینیم به اصطلاح کشه که میکشه انعطاف داره. در واقع فرد در این شرایط تلاش کنه انعطاف بیشتری نسبت به موضوعات داشته باشه. خیلی فعلا همین شرایط پیش آمده تا انشالله تصمیمات صحیح و تصمیماتی که نسل های آینده ما روش میتونه تأثیر مثبت بگذاره او تصمیمات گرفته میشه. در این شرایط با این مسائل بیش از او که بسیار خودخوری کنه، خود سرزنشگری کنه، بگم من چه گناهی دارم که زن خلق شدم، دختر خلق شدم، به جای خود ترزمشگری، خود تخریبگری، یا همون تاباوری خودش بالا ببره. و نقطه سومی که تا حد میتونه کمک کننده باشه در این شرایط، خوشبینی ره و امید با آینده را در خودش تزریق کنه و زنده و به حساب روشن نگه داره. چرا که خوشبینی و امید با آینده دو حربه و سلاحی هست که هم در دین ما به او تاکید شده و هم در روانشناسی امروز پوزیتیو سایکولوژی تاکید خیلی زیادی میکنه که خوشبینی جزء فاکتورهای مؤثر و تاثیرگذار برای صحت و سلامت روان است. لذا توجه به خوشبینی و به اینکه خیلی خوب در همین شرایط اگر ظاهرا مکاتب بسته شده، ما میتونیم گروه هایی را تشکیل بدیم، دختر خاله ها، دختر امه ها، دختر کاکا ها، دختر ماماها، یک جا شدیم زیر نظر یک بزرگتر مثلا مطالعه کنیم، دامسته ها و آموخته های در طی هفته خودمان به اشتراک بگذاریم و به اصطلاح امید با آینده خودمان از دست ندیم. اینا میتوند کمک کننده باشه انشالله و بخیر از این مسیر و از این مرحله هم تیم میگذاریم و انشالله به زودی شاهد وضعیت بهتر و وضعیت خواهیم بود که دخترها و خواهرای ما بتونن مثل اجداد سابقشان، مثل رابعه بلخی که اولین زن عارفه جهان اسلام بود، یا روز سلطان رضیه که اولین زن پادشاه جهان اسلام بود و امثال اینا، و مثل خیلی از مادرانی که ابو علی کینای بلخی، مولانای بلخی، خواجه عبدالله انصاری هروی، ناصر خسرو قبادیانی و ده ها و صد ها شخصیت برجسته ملی و جهانی ابو ریحان اینا را تحویل داده. اینا هم میتوانه انشاءالله با امید
جناب محترم سید حسین حسینی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم تربیت، تشکر از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. شب شما بخیر، انشاءالله که باز هم در برنامه با ما باشین. شنوندگان گرامی، این بود برنامه امشب.